کلاس کفای استاد علی دوست 19-12-87 صفحه 239.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. السابع لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام ولأحكامه في استصحاب الموضوعات. راجع به اشکالی که شما کردید، من دیروز توضیح دادم چجور شده، دقت نکردید. ببینید، قاعده اشتراک اقتضا میکنه که اون نفر بعدی یا دیگران، فرق نمیکنه، بعد و قبلی نداریم، هر حکم ما برای یک نفر گفتیم برای دیگران هم اگر همون حالت رو پیدا کنند بگیم دیگه. یعنی اگر فرض کنید برای یک مسافر گفتیم نمازتو بشکن، برای مسافر دیگه نگیم تو نمازتو تمام بخون، در صورتی که شرایطش مثل همین باشه، باید بگیم تو هم نمازتو چی؟ بشکن. وگرنه لازم میاد که یک مسلمان حکم شکستن داشته باشه، مسلمان دیگه با همون شرایط نماز تمام، این با اشتراک منافات داره. ولی اینو بلدید که معناش این نیست که اگر یک مسلمانی حکمی داشت، مسلمان دیگه ای شرایطش فرق کرد، اونا همین حکم داری، نه زن و مرد حکمشون فرق میکنه، مسافر و حاضر فرق میکنه، مستطیع و فقیر فرق میکنه. حالا اینو میاریم در مانحنفی. در مانحنفی یک مدرک و شریعتین پیدا کردید که یقین سابق داره، شک لاحق. به این خطاب کردید، گفتید تو که مدرک و شریعتین هستی استصحاب کن، اصلا برش واجب میشه استصحاب بکنه. خب هر کسی دیگه هم شرایط اینو داشته باشه، اونم واجب میشه استصحاب کنه. هر کسی دیگه هم که مثل این باشه، و الا کسی دیگه که یقین سابق نداره، شک لاحق نداره، چی نداره، اون که دیگه استصحاب نمیکنه که. ولذا هر کس دیگه هم که اشتراک میگه، اشتراک میگه معنا نداره، شما به این آدم بگی استصحاب کن، به دیگری با همین شرایط بگی استصحاب نکن. ولذا اون هم اگر یقین سابق پیدا کرد، شک لاحق، باید استصحاب کنه. اما یه آدمی داریم که لا مدرک و شریعتینه، لا مدرک و شریعتینه، اون که یقین سابق نداره تا بخواد استصحاب کنه. و بحثم در استصحاب ها، اون که تو ذهن شما رفته درم میخواد در نیاد، شما دو مرتبه اینو دیروز گفتم، اینه که یک کس دیگه ایشون استصحاب میکنه از شریعت سابق، وظیفش میشه دیگران، نه به عنوان استصحاب دیگه، چون اونا شک یقین سابق ندارن، بگن این آقا که به حکم استصحاب این حکمو داره و چون ما و ایشون در مفاد استصحاب نه جریان استصحاب حکممون یکیه، ایشون اگر مثلا حکم شریعت موسی رو باید اجرا کنه، ما هم باید اجرا کنیم، یعنی مفاد استصحاب. خب بله اون هست، اما اون که محل بحث نیست. محل بحث چیه؟ محل بحث خود استصحابه. یعنی میخوایم مدرک و شریعتین بگیم استصحاب کنه، بعدی هم بگیم شما هم استصحاب کنید. دستور به استصحاب. چی؟ دارم میگم اثرش همون چیز دیگه، اثرش همونه که وقتی که یک نفر جاری کرد دیگران
جاری میکنه.
اگر یقین سابق ندارن چجور استصحاب کنن؟ بله اصاب دقت کنید، حالا یه مقداری بله دوستان دقت بیشتری داشته باشن خوب شبتی اشکال. خب آخری دست دیروز خیلی خواب بودید شما، حالا من این بخوام نگم بگم من تا میخوام این ضرر خواب رو بگم. بس نه بخوام من دیدم دیگه شما اگر هم نوشتید تو خواب خواب تو خواب نه حس کردم خسته بودید، نمیدونم شما شبها چی کار میکنید. هله خب حالا اینا بذارید خودشون بگه شما دیگه. خب لامصب همش هم صحیحه، این وسط کدومشون خود انتخاب. خب ببینید دوستان، از امروز وارد یه بحث مهمی میشیم به نام استصحاب اصل مثبت. گوش کنید، از همه اول یه تذکری بدم که دیگه شما اشتباه نکنید، یا معروف به عدم حجیت اصول مثبته، اینجور میگن دیگه، که البته این تعابیر که معروفه هیچ کدام از رو دقت نیست. دقت اینه عدم حجیت مثبتات اصول، نه عدم حجیت اصول مثبته، عدم حجیت مثبتات اصول. یعنی اگر ما یک اصلی داریم، یک مثبت عادی داره یا عقلی داره، این مثبتات هم یعنی مثبتات عقلی و عادی، این حجیت نداره، یعنی ثابت نمیشه، عدم ثبوت و عدم حجیت مثبتات عادی و عقلی اصول. قدیمی ها دوستان همش کاری تذکر با همه دقت که داشتن تو نام گذاری خیلی دقت ها رو اون و همینطور همین عدم دقت تو نام گذاری گاهی میاد برای دیگران درد سر درست میکنه. بحثم بهتون میگم بحث مهمیه، یعنی یکی از مسائل فاخر اصول فقه ما که واقعا فکر اصولی ها که بهش رسیده باید تحسین کرد. حالا یه مسئله هست که دم دسته، یه مسئله هست که نه، مثل ترتبه، مثل همین عدم حجیت مثبتات اصوله که فکر اصولی ها بهش رسیده و خب واقعا دقیقه. حالا لازم نیست هم قبول کنیم، گر بس قبول کنیم، ولی خب دقیقه، خیلی هم پرثمره. یعنی در فقه شما کمتر موردی مسئله پیش میاد که بحث اصول عملیه پیش نیاد، میدونید دیگه، و این بحث پیش نیاد که یکی استصحاب کنه دیگری بگه این استصحاب شما چیه، از طریق لوازم عادی و عقلی اشتباه دارید میکنید. کم لهو من نظیر. خب یه همچون بحثایی دوستان باید با دقت بیشتری بررسی بشه. البته خود ما رو این حرف داریم که من در فقه و عرف تو اون کاربرد نم ششم هفتم ابزارش آوردم، اون یه حرفی سالا میخوام بگم معنی دفاع نیست از این حرف، ولی بالاخره بحث مهمیه. ببینید ما از اینجا شروع میکنیم که آخون شروع کرده. اولا گر استصحاب، میدونید که اصلا استصحاب چه کار میکنه؟ ما با استصحاب یا بگیم شاره با این استصحابی که جعل کرده چه کار کرده؟ میتونیم بگیم شاره مقدس با استصحاب انشای حکم مماثل کرده. این حرف خوبه یا نه؟ انشای حکم مماثل، یعنی حکمی مماثل زمان یقین برای زمان شک. درسته دیگه، همینه دیگه. شما وقتی مثلا استصحاب طهارت میکنید، ببینید طهارتی دارید، یقینم به طهارت دارید، یقین دارید، بعد شک که در طهارت میکنید استصحاب میکنید، اینو بازش کنیم. استصحاب چه کار کرد؟ استصحاب یک حکم مماثل قبلی که اون البته واقعی بود ولی این یکی ظاهریه، چون مال زمان شکه، بله مال زمان شکه، میشه انشای حکم مماثل حکم قبلی، به قول ایشون مماثل مستصحب. مماثل برای اینکه اون طهارت، اینم طهارته، اما عین اون نیست، چون اون واقعی این ظاهریه، اون یقینی این مشکوکه، یعنی این در حال ادامه. لذا استصحاب انشای حکم مماثل زمان یقین برای زمان شک. البته اینجا دوستان یه دقتی که باید بکنید، همون اول اینه که یه دفعه مستصحب شما خودش حکمه، خودش حکمه، همین مثال که زدم، طهارت حکم شرعیه دیگه، مثل نجاست حکم شرعیه، طهارت نجاست. استصحاب طهارت میشه انشای حکمی مماثل حکم قبلی که مستصحب شماست. لذا میتونیم بگیم انشاء و حکم مماثل للمستصحب. ولی بعضی وقتا مستصحب حکم نیست، بعضی وقتا مستصحب چیه؟ موضوع حکمه. مثلا شما زید عادله، بعد شک میکنید عادل هست یا نه، استصحاب عدالت میکنید که بعد چی؟ پشت سرش اقتراع کنید، شهادتشو در دادگاه قبول کنید، کارشناسیشو بپذیرید به عنوان ثقه عادل. درست شد؟ خب ببینید اینجا مستصحب شما چیه؟ عدالت، عدالت، درسته؟ این عدالت رو استصحاب میکنید که چی؟ که اون احکام، احکامی که قبلا بود مثلش بیاد. زمان یقین شما که عدالت زید یقینی بود، جواز اقتدا داشتید، جواز قبول شهادت داشتید، حالا هم استصحاب عدالت میکنید، مماثل همون احکام میاد، یعنی یک جواز اقتدای ظاهری، جواز قبول چی؟ ظاهری. اصلا من تو طهارت مثال بیارم بیرون، همین مثال جواب. ببینید شما یه دفعه میدونستید زید سابقا جایز الاقتداست، الان شک میکنید، استصحاب میکنید جواز اقتدا رو، مستقیما خود حکم رو استصحاب میکنید، استصحاب جواز اقتدا. این میشه، بگید اون جمله اولو چی میشه؟ انشای حکم مماثل خود مستصحب، چون مستصحبتون خودتون همین جواز اقتداست. ولی بعضی وقتا عدالت یقینیه، که البته عدالت که یقینی باشه، جواز اقتدام یقینیه، عدالت رو استصحاب میکنید، عدالت رو استصحاب میکنید، موضوع حکمی مماثل، نه مستصحب، حکمی مماثل حکم مستصحب. یعنی عدالت مستصحب شماست، حکمش چیه؟ جواز اقتدا. ببینید دوستان در هر دو صورت جواز اقتدا جعل میشه با استصحابا، ما تا یکیشو میتونه بگیم حکم مماثل مستصحب، یکیشو بگیم حکم مماثل حکم مستصحب. اینو حفظ کنید راحت، حکم مماثل مستصحب، حکم مماثل حکم مستصحب، تمام شد رفت دیگه. آقا کار استصحاب اینه. البته دوستان این اشکال رو، این مطلبی که اینجا گرفتید، اون حرف دو روز قبل، حرف صاحب فصول که میگفت در شریعت بل فی ثبوت مثلها و ثبوت مثل استصحاب نیست، اشتباه با اونجا نکنید، که اون ثبوت مثل که میگفت شریعتی که به اون فرد بعدی که میاد، مکلفین بعدی که میان، استصحاب نمی کنن حکم گذشتگان رو، در حق خودشون جعل میشه، اون ثبوت واقعیه، اون حکم واقعیه، رفتی به این ثبوت مماثل که اینجا میگیم نداره. اون درسته، اینم درسته، اون درسته، چون مراد ثبوت واقعیه که با استصحاب به دست نمیاد، اون حرف اونجا. اینجا هم درسته چون ثبوت ظاهریه که با استصحاب، اصلا استصحاب برای همین اومده دیگه. استصحاب برای چی اومده؟ که آنچه که زمان یقین بوده بفرمایید زمان شکم پیاده بشه. دوستان این حرف ها شبهه‌ای درش نیست، این که بگیم استصحاب اینه کذا و کذا. حالا من یه سوال از شما میکنم، وقتی استصحاب جاری میشه، استصحاب جاری میشه، آثار شرعی مترتب میشه یا نه؟ آثار شرعی مستصحب، این کمی الان گفتیم، اصلا استصحاب یعنی پیاده شدن آثار چی؟ شرعی. اثر عقلی مثل وجوب اطاعت، حرمت معصیت پیاده میشه یا نه؟ اثر عقلی که خود به خود دست مام نیست که بگیم بفرما یا نفرما. مثلا ببینید، شما استصحاب میکردید عدالت زید رو، زید عادل بود، بذار مثلا زید مسلمان بود لذا احترامم داشت، غیبتش حرام بود، حالا شک میکنه از مسلمانی در رفته یا نه، استصحاب اسلام میکنید، خب چی میاد؟ احکام شرعی میاد، همون که گفتیم حرمت غیبت چی و چی و چی. خب این استصحاب که میگه این غیبتش حرامه، اثر عقلیش هم میاد یا نه؟ اثر عقلی حرمت غیبت زید چیه؟ اینه که این حکم اطاعتش واجبه دیگه. استصحاب وقتی میاد وجوب اطاعت هم میاد، هر وقت شما استصحاب کردید، چون میشه حکم شرعی دیگه، و هر حکم شرعی حرمت معصیت داره و وجوب اطاعت. پس نگاه دست من میکنید، ما وقتی استصحاب میکنیم اثر شرعی میاد، وقتی استصحاب میکنیم اثر عقلی که همون وجوب اطاعت و حرمت معصیت، استحقاق ثواب و استحقاق عقاب، اینا میاد. اینا محل بحث نیست. میدونید محل بحث چیه؟ اگر مستصحب شما چه استصحاب کردید، آثار شرعیش هم بار کردید، آثار عقلیش هم بار کردید، اگر یک سری آثار عقلی داره یا عادی داره که اون آثار که پیاده بشه یه سری آثار شرعی پیاده میشه، آیا میتوانیم با استصحاب اون آثار عقلی و عادی رو پیاده کنیم بعدم اون آثار چی؟ شرعی رو پیاده کنیم یا نه؟ این محل بحثه. یعنی اولین میگن، امروز میگن بیان موضوع، این خود بیان موضوع خیلی مهمه. یه مثال کلیشه‌ای میزنن دوستان، منم براتون بزنم مثال کلیشه‌ای، خب توان به آدم نمیده ولی فهم آدم رو آسون میکنه. خانم زید شوهرش غائب شده، چند سال ازش خبری نیست، خب بالاخره میخواد شوهر کنه، بکنه نکنه، شوهرم خبری نیست. علمای فاضل معاصر خانم زید چه استصحابی داره؟ استصحاب حیات شوهر، چون سابق که رفت سالم بود، الان هم شک میکنیم مرده یا نه، استصحاب حیات. استصحاب حیات که بکنه آثار شرعی داره، زن شوهر زنده، زنی که شوهر زنده است نمیتونه شوهر کنه، این اثر شرعیه. این خانم ذات بعله، خب ذات بعل نمیتونه شوهر کنه، میتونه نفقهشو از مال زید برداره، مال اموالی داره زید، خب برداره، به عنوانی که شوهر زنده است. نمیتونه مالشو به عنوان ارث تقسیم کنه، اینا آثار شرعی حیات زیده. البته این استسقا با یک اثر عقلی هم داره. اثر عقلی چیه؟ این که واجب چیز بکنه، اطاعت کنه، همینا رو واجب اطاعت کنه، واجب شوهر نکنه، واجب مالشو تقسیم نکنه، واجب چی واجب چی. خب اینا بار میشه. ولی یه اثر مثلا حیات زید یه اثر عادی هم داره. اثر عادی نه، مثلا 10 سال رفته خبرش نیست، تو این 10 سال به طور طبیعی مثلا ریشهاش سفید شده، روزی هم که رفته بود ریشه جوگندمی بود دی، حالا مسلم اگر زنده باشه سفید شده. بله این اثر عادیه، برای اینکه ممکنم هست کسی 100 سال عمر کنه یک نخ موشم سفید هم تو سیاه بمانه. بله اثر عادیه. خب حالا اگر فرض کنید یک اثر شرعی رو این اثر عادی پیاده شده باشه، این دیگه باید به نظم متوسل بشیم، مثل کسی که نظم کرده که اگر اینقدر شوهرم مان که ریشاش سفید شد سالی یک بار برم مشهد. خب این خانم باید سالی یک بار بره مشهد یا نه؟ برای اینکه استصحاب کرده حیات زید رو، متفرعه میشه که ریش زید سفید شده، متفرعه میشه برای یه اثر شرعی، وجوب رفتن به مشهد الرضا هر سال. مثلا ببینید اگه از اون آخر شروع کنیم، یک اثر شرعی مترتب بر یک اثر عادی که این اثر عادی مترتبه بر چیه؟ بر استصحابه. اگه از این بر بیریم، استصحاب داریم حیات زید مستصحب، که این یک اثر عادی داره، که اون اثر عادی یک اثر شرعی داره. حالا سوال اینه آیا با استصحاب آثار عادی بار میشه که بعد اثر شرعی بیاد یا نه؟ حالا این مثال البته فرضی هم فرضیه، ولی ممکنه واقع بشه، به خصوص تا اون قبل از سفید شدن ریشش. اینا الان شما نگاه کنید در بحث وضوع این الا ماشاءالله پیش میاد، هر روزم انسان ها درگیرن. یه کسی یه مانعی رو دستشه، یا اصلا وضوع گرفته نمیدونم زمان وضوع گرفتن مانع رو دستش بوده یا نبوده، مانع بوده یا نبوده، منتها موقع وضوع حواسش نبود نگاه بکنه. گوش میکنید، وضوع گرفته بعد اومده این طرف، احتمال میده زمان وضوع گرفتن مانع بوده، بعدن از بین رفته، استصحاب میکنه چی را؟ عدم مانع را. استصحاب عدم مانع، میگه یه زمانی مانع نبود رو دستم، استصحاب میکنم عدم مانع را. استصحاب عدم مانع خب درسته، اثر عادیه، اثر عادیه عدم مانع چیه؟ وقتی انسان مانع رو دستش نباشه، عادتا وقتی آب بریزه میرسه به کوزه، البته ممکنه نرسه، آب بره اصلا از بیزه اون طرف، ولی اثر عادیش اینه که وقتی رو دست مانع نباشه آب بریزن، آب میرسه به پوست. این اثر عادیه، وصول الماء الی بشره، اثر عادیه چیه؟ اثر عادیه عدم المانع. اون وقت وصول الماء الی بشره اثر شرعی داره، اثر شرعی چیه؟ صحت الوضوء. ببینید ما استصحاب کنیم عدم المانع را، نتیجه بگیریم فوصل الماء الی البشره فصح الوضوء، آیا با استصحاب عدم مانع میتونیم این استصحاب رو جاری کنیم و بعد این آثار رو بار کنیم یا نه؟ اگر بگیم بله، خب یعنی آثار وقتی شما استصحاب کردید مثل یقین، اگر شما یقین دارید و پوستتون هیچی نیست، مگه چه کار میکنید؟ یقین کنید هیچی نیست، تمام آثار یقین رو بار میکنید، میگید پس آب به پوست رسیده، پس وضو صحیحه، پس من میتونم مس قرآن کنم، پس فلان پس فلان. ولی اگر گفتیم نه هیچ دیگه، اون اثر عادی پیاده نمیشه تا بخواد اثر شرعی بعدی بیاد. ولذا تو رساله ها دید علما میگن اگر کسی شک داره یه تفحصی بکنه. اگر بگیم مثبتات اصول حجت دیگه نیاز به فحص نیست، استصحاب میکنه عدم المانع رو، بگید آقا نتیجه همه نتایج میگیره، نمیخواد فحص بکنه. ولی اگر گفتیم استصحاب فایده نداره، هیچ راه دیگه نداره که وضوع صحیح باشه جز اینکه یه نگاهی قبل از وضوع به اندامش بکنه که ببینه مشکل داره یا نداره، اثر زیادی داره این قضیه. میخواد اینا رو پیاده کنیم حالا تا ادامه مطلب. لا شبهت فی ان قضیت اخبار الباب، شکی نیست که اقتضای اخبار باب یعنی اخبار استصحاب این است که شارع انشا میکنه با این دستور استصحاب، انشا میکنه حکمی مثل خود مستصحب، حکمی مثل مستصحب. این جمله دوستان کی درسته؟ وقتی مستصحب حکم باشه، لذا میگه در استصحاب احکام. و حکمی مماثل با حکم مستصحب، با احکام مستصحب. این لاحکامهی دوستان عطف بر مستصحبه، میشه انشاء حکمی مماثل با احکام مستصحب در استصحاب موضوعات. یعنی وقتی شما استصحاب عدالت میکنید، یک جواز اقتدای ظاهری، جواز اقتدای ظاهری انشا میشه. ایشون هم خیلی دوستان با توپ وارد میشه، میگه لا شبهه در این که اقتضا اینه، در حالی که 3-4 مسلک در اینجا هست. این یکی از مسالکه. آخر وقتی لا شبهه میگن باید مثلا اتفاقی باشه، ولی خب موانی مختلفه، شاید ایشون مثلا نمیخوان به اون موانی اصلا توجه بکنن. بگذرم این یه نکته دوستان، یه نکته هم ببینید عجله نکنید. اخبار باب اقتضاش اینه، اخبار باب همون لا تنقض الیقینه، به شک بود دیگه، بل انقضه به یقین آخر لأنک کنت علی یقین. ببینید اینا رو باید از همونا در بیارید. حالا من برای که شما ببرم در اون فضا، اونجایی که امام فرمودن که لأنک کنت علی یقین من طهارته فشککته، تو طهارت داشتی شک کردی، سزاوار نیست یقین رو دست برداری، یعنی یک طهارتی مثل طهارت زمان یقین بیار برای زمان شک. اینه دیگه ظاهرش، یک طهارتی مثل طهارت زمان یقین بیار برای زمان شک. و بگو این هنوز ادامه داره، البته اون که تمام شده چون اون یقینی بود، ولی مثل او در زمان شک شارع جعل میکنه. خب این یه نقطه بگذارید، یه نفسم بکشید. این یه قسمت. دو، کما لا شبهت فی ترتیب ما للحکم المنشأ بالاستصحاب من الآثار شرعیه ول عقلیه، چنانچه شبهی نیست در ترتیب آثار، به جای ما بذارید آثار، بعدم داره من الآثار، خودش داره بعد، این من بیان میشه. شبهی نیست در ترتیب آثار حکم منشأ به استصحاب، حکمی که با استصحاب انشا میشه، اگر آثار شرعی داشته باشه. مثال ما چی شد؟ حیات زید، حیات زید استصحاب میشه، آثاری بنا شد حکم مماثل، یعنی عدم جواز ازدواج، استصحاب میشه، یعنی میاد با این استصحاب میاد. عدم جواز تقسیم ترکه زید میاد، جواز برداشتن از مالش برای نفقه، اینا همه پیاده میشه من الاثار شرعیه. بلکه ول عقلیه، چون ببینید آثار عقلیه دست ما نیست که بگیم بیا یا نیا. خب وقتی شما یک حکمی رو استصحاب کردید، اثر عقلیش که مثلا وجوب اطاعت باشه بفرمایید میاد، اون خودش میاد. بله، انما الاشکال فی ترتیب بخونید آثار شرعیت المترتبت علی المستصحب به واسطه غیر شرعیه، عادیتا کانت او عقلیه. اون آثاری که میخواد بعد از این آثار عادی و عقلی بیاد، آیا اونا مترتب میشه یا نه؟ حالا دوستان ببینید، یه شلوغی کفایه داره، توضیح من اون شلوغی رو نداشت اما خب کفایه داره. ببینید، من گفتم آثار شرعی که مترتب میشه، اثر عقلی، اثر عقلی رو در توضیح به چی معنا کردم من؟ وجوب اطاعت، حرمت معصیت، اینم میاد. اما در ادامه گفتم که آیا آثار عادی یا آثار عقلی دیگه؟ مثلا ببینید، اگر ما استصحاب کردیم عدم جلوس را، خب آدمی که نشسته نباشد چجوریه؟ قائمه دیگه، این اثر عقلیه. بین جلوس و ایستادن، جلوس به معنای اهم از خوابیدن و نمیدونم تکیه زدن و همه حساب کنید، یا جالسه یا قائمه دیگه. خب وقتی شما عدم جلوس رو استصحاب میکنید، اثر عقلیش چیه؟ قیامه. وقتی عدم زوجیت رو استصحاب میکنید، اثر عقلیش چیه؟ فردیت دیگه. عدم زوجیت که استصحاب بشه فردیت میاد. تو این باب تصادفات دوستان زیاد پیش میاد، پدر و پسر تصادف کردن مردن، هر دو هم مال دارن، اگر پدر زودتر مرده باشه پسر ازش ارث میبره و دیگه پدر نمیبره، اگر پسر زودتر مرده باشه پدر ارث پسر نمیبره. خب حالا ما مثلا دستمون رو پدر بگیم، استصحاب کنیم حیات پدر رو، خب لازمه قطعیش اینه که پس پسر زودتر مرده، اصل عقلیه دیگه. دو تا حادثه، یکیشو که استصحاب کنیم دیگری عقب میفته. استصحاب کنیم حیات پسر را، لازمه عقلیش چیه؟ اینکه پدر جلوتر مرده، یعنی زمان حیات پسر پدر مرده، ولذا این استصحابا باز اونجا پیش میاد. آیا با استصحاب مثلا حیات پدر اثر عقلیشو میتونیم بگیریم؟ اثر عقلی استصحاب حیات پدر چیه؟ اثر عقلی استصحاب حیات پدر چیه؟ پسر زودتر مرده. اون وقت اثر شرعی داره. پسر زودتر مرده باشه چه اثر شرعی داره؟ این پدره ازش ارث، همین پدر مرده ها ازش ارث میبره، میشه اثر شرعی. آیا ما میتونیم با استصحاب حیات پدر مرگ پسر رو ثابت کنیم؟ اثر عقلی، که بعد آثار شرعی رو بار کنیم یا نه؟ یا نه؟ ببینید، اینجور که من دارم میگم با کتاب، ادبیاتش یکم فرق میکنه. ادبیات مشهور همه حرفی که ما میذاریم، اینا میگن اصلا اثر عقلی بار نمیشه تا شما بخواد آثار شرعی رو پیاده کنید. مرحوم آخون یه جور گفته که میگه چرا اثر عقلی بار میشه ولی آثار شرعیش نمیاد. خب این وقت اشکال بزرگ بر این عبارت اینه که اگر موضوع آمد حکم میاد، رابطه یه موضوع با حکم چه رابطه یه؟ علت و معلوله، اینه دیگه. ولی اون اثر عقلی اگر بخواد قبول کنید، فقط ببرید تو وجوب اطاعت و حرمت معصیت، سایر آثار عقلی رو بیارید تو این قسمت بعد. عبارت اینطور میشه: من الآثار شرعیه و العقلیه یادداشت کنید که عبارت است از وجوب اطاعت و حرمت معصیت. انما الاشکال در ترتیب آثار شرعی که مترتب است بر مستصحب به واسطه غیر شرعی، حالا اون غیر شرعی عادی باشه یا عقلی. دوستان اگر بخواید با ادبیات ما صحبت کنید اینطور میشه: و انما الاشکال فی ترتیب آثار العقلیت والعادیه. اشکال در اینه که اینا مترتب میشه تا مترتب شود بر اونها اثر شرعی یا نه. خب این عرضی که ما داریم خالی از اشکاله، ولی اینطور خوب اینه که اگر خوب اثر عقلیتون میاد، ظاهر عبارت هم مطلق همه آثار عقلی، خب وقتی اثر عقل اومد رابط احکام بعدی هم میاد، چون موضوع که بیاد حکم میاد. خب اینجا باز یه نقطه بگذارید، یه نفس هم بکشید، ادامه میدیم. ببینید چی باید گفت؟ آیا بگیم با استصحاب فقط همون آثار شرعی بی واسطه، همون آثار شرعی بی واسطه مترتب میشه، هیچ چی دیگه مترتب نمیشه، همون آثار شرعی بی واسطه؟ البته اون وجوب اطاعت اینا رو هم خواستید اضافه کنید، اونو اضافه کنید، اون مشکل نداره، اما فقط آثار شرعی بی واسطه دیگه، آثار نمیدونم عقلی و عادی و بعد آثار شرعی مترتب بر آثار عقلی و عادی، نه اینا مترتب نمیشه. خانم زید وقتی حیات شوهرش رو استصحاب میکنه، فقط آثار شرعی حیات زید، همینی که ازدواج نکنه، از مالش برداره، ترکش رو تقسیم نکنه، اما دیگه نمیدونم ریشش سفید شده، حالا که ریشش سفید شده باید یواش یواش براش کفن بخریم، باید نمیدونم نیاز کردیم بریم امام رضا، این حرفا پیاده نمیشه. دوستان ایشون میگه منشأ این شک، یعنی جواب این سوال اگر بخوای بدی، باید در اینجا جستجو کنی که استصحاب که بنا شد به اصطلاح تنزیل مستصحب باشه در زمان شک، درسته؟ تنزیل مستصحب در زمان شک، اینه دیگه استصحاب، یا تعبد به آنچه که در حال یقین بود برای زمان شک. ببینید شارع که ما رو متعبد کرده به این تنزیل آنچه یقینی بود برای زمان شک و تعبد، آیا تنزیلش فقط اینقدر محدود و دایره زیقه که فقط خصوص اثر شرعی بیواسطه رو میگیره، دیگه بیشتر از این پرش نمیگیره، یعنی از اخبار استصحاب فقط همین در میاد، یا نه از اخبار استصحاب در میاد که شما مستصحب را در زمان شک بیار به لوازمه شرعیه و به لوازمه العقلیه والعادیه، که البته بعدم اثر شرعیش میادی خود به خود، یا حتی بالاتر دوستان بگیم تنزیل میکنه مستصحب رو زمان یقین به تمام آثار ولو با صد واسطه، این سومی دایرش از دومی خیلی وسیع تره. البته این یه رقم عبارت معنا کردنه ها، من اگر مثلا وقت باشه یه جلسه دیگه باشه یه جور دیگه اصلا معنا میکنیم، ولی نمیخواد دیگه، حالا تو اون پیچ و خما اصل مطلب گم میشه. دوستان در امارات مثل خبر واحد یا در طرق مثل شهادت بینه، اونجا هم تنزیل دیگه، بله، خبر واحد در واقع میگه هر چه خبر واحد میگه شما باش معامله واقع بکن، با اینکه میدونیم خبر واحد گاهی وقتا هم اشتباه میکنه، همینطور هست یا نه، ولی شاره دیگه برای ما جلب کرده. یا مثلا میگه هر چه بیانه گفت شما قبول کن، با اینکه گاهی وقتا بیانه اشتباه میکنه، خطا میکنه، دروغ میگه، ولی اونم تنزیل کرده. لذا معدای خبر رو، معدای طرق معتبر رو، امارات رو ما باش معامله واقع میکنیم با همه یه لوازم. مثلا ببینید اگر بیانه آمد گفت که در این قبرستان قبله این طرفه، بیانه حجت یا نه، بیانه اصل عملیه یا اماره است، به قول آقا طریقه، از طرق معتبر است دیگه، ظن خاصه. خب وقتی گفت قبله این طرفه چند تا لازمه داره؟ یک لازمه عقلی داره. لازمه عقلیش چیه؟ اینه که پس پشت به قبله این طرفه، اینه دیگه، این لازمه عقلیش. قبله که این طرف باشه، پشت به قبله این طرفه، روبروشه. لذا اگر کسی این بر داره ادرار میکنه میگم پاشو، داره پشت به قبله ادرار میکنه دیگه. باید بگم یا خودش باید پاشه، ما نباید بهش بگیم، خودش باید پاشه، درست شد؟ این اون اثر شرعیشه دیگه، پشت به قبله رو به قبله دو طرف اشکال داره دیگه. این یه اثر تو امارات پیاده میشه. بعد باز یه سری آثار دیگه، نمیدونم قبله که این بر باشه جنوب شرقی هم این طرفه، مثل کشور ما که مثلا در جنوب شرقیمون قبله، جنوب غربیمون قبله واقع میشه، جنوب غربی میشه دیگه. این آثار دیگه، بله، و آثار متره. امارات اینه دیگه، اگر یک کسی رو دفع کردن میبینیم طبق شهادت بیانه نمیسازه، باید نتیجه بگیریم که فهاذ المیت لم یدفن تجاه القبله، این آدم رو به قبله دفع نشده. بعدم آثار شرعیشو بیاریم، آثار شرعیش چیه؟ این جواز نفشه و بعد با نفش کنن رو به قبله دفنش کنن، از این حرفا، از این حرفا. نمازها رو باید قضا کنن طبق اون مبنایی که بگیم حدیث لا تعاد نگیردش. اون چیه حدیث لا تعاد؟ الوقت و تهور و القبله، قبله هم هست دیگه، پشت به قبله باشه باید نماز رو بخونه دیگه، از لا تعاد شاملش نمیشه دیگه، میره جز مستثنا، مستثنای لا تعاد دیگه. ببینید امارات اینجوری هند، بیان بگیم که استصحابم اینقدر ارزه داره. خب اینا میدونید هر کدام این مبانی رو انتخاب کنیم، بگید آقا اگر گفتیم دی استصحاب فقط اینقدر چاقش نکنید، این بیچاره میترکه، همون تنزیل خود مستصحب و آثار شرعی بیواسطه، تمام شد، تمام اینا دیگه میره کنار، لذا با امارات فرق میکنه. ولی اگر گفتیم نه تنزیل المستصحب، یعنی هر کاری شما زمان یقین داشتیدم حالا بکنید. انسان وقتی زمانی به یک چیزی یقین داره، آثار عقلی، آثار عادی، آثار شرعی، آثار عقلی بار میکنه یا نمیکنه؟ بله، مترتب باید بکنه دیگه، اینجا باید مترتب کنه. عبارت نگاه کنید، و منشأه، منشأ این اشکال و تردید اینه که ان مفاد الاخبار، من با سه نفس میخونم که جدا بشه، حل هو تنزیل المستصحب و تعبد بهی وحده به لحاظ خصوص ما له من الاثر بلا واسطه. یک، مستصحب تنزیل میشه، تنزیل میشه مستصحب یعنی در زمان شک همونو میاریم، متعبد میشیم به مستصحب در زمان شک، اما فقط مستصحب. اگر مستصحبمون حکم باشه حکم، اگر موضوع باشه فقط احکام شرعیش، اونم بیواسطه، به لحاظ خصوص آن چی که براش هست اثر بنویسید، یعنی اثر شرعی، اثر شرعی. دلتون میخواد اون اثر عقلی هم اضافه کنید که چی بود اون وجود اون بود، اون اصلا ولش کنید، اونو بی خودم میشون آورده، مثلا بلا واسطه هیچ چی دیگه نمیاد. یا نه، تنزیله به لوازمه العقلیه اول عادیه، کما هو الحال فی تنزیل معدیات طرق ول امارات، آثار عقلی عادی بار میشه همونطور که در طرق و امارات. دوستان مرحوم آخون معمولا طرق رو میبره در اماراتی که در موضوعات مثل بیانه، اماره رو میاره در طرقی که در احکام مثل خبر واحد که در احکام میاد. این حالا یه چیزیستی حالا. سه، او به لحاظ مطلق ما لهو من الاثر ولو بالواسطه بناءً علی صحت تنزیل به لحاظ اثر الواسطه ایزن لأن اثر الاثر چی؟ اثر. تا اینجا یک سره بخونید، یک نفس بخونید. یا به لحاظ مطلق آنچه که براش اثره، چه بی واسطه چه با واسطه، چه عقلی و چه عادی، ولو به واسطه. بنابر این که صحیح باشه تنزیل به لحاظ اثر واسطه ایزن. ببینید چطور عدالت زید رو، حیات زید رو به خاطر آثار شرعیش تنزیل میکنیم. یعنی چه تنزیل میکنیم؟ یعنی میگیم بگو زنده است. حالا اگر حیات زید یک اثر عادی داره، چه اون اثر عادی اثرش اونا رو هم تنزیل کنیم. این ایزن رو میخوام معنا کنم به لحاظ اثر واسطه ایزن. واسطه یعنی واسطه عادی، واسطه عقلی، بعد اون آثار شرعی اون واسطه. تازه بهتون میگم ممکنه وقتی شما اثر عادی اثر شرعی واسطه رو پیاده کردید، باز خود اون اثر شرعی اثر عادی داشته باشه، اونم باز میاد. وقتی اون اومد بگید آقا اثر شرعی، یعنی گفت شب دراز قلندر بیکار. اگر شما بشینید یک کاروان اثر فرض کنید، این وسط ها هی آثار عادی آثار شرعی، آثار عقلی آثار شرعی، باز هی تا یک کاروانم فرض کنید همه مترتب میشه. این سومه اینو میخواد بگه ها. بنابر این که به خاطر این که اثر الاثر چی؟ این اثر الاثر اثر دوستان فقط این نیست، اثر الاثر الاثر هم اثر، همینطور کاروان دیگه. خب حالا دیگه بس باشه. بدونید بخواب چی بگم دوستان، ببینید بذارید لاغل درست بحث کنیم. این سومی با دومی چه فرقی داره؟ سومی با دومی، چون ما همون دومی کارمون رو حل میکرد. بله، حالا اینو یه تأمل بکنید فردا توضیح بدم. اینکه گفتم یه اگه فرد یه جلسه دیگه باشه یه جور دیگه خواهیم گفت، همون بازش کنیم یه کمی هفته، نه یه جلسه اما یه چند لحظه.